سیگنال ها به شماره 0-903-913-47-44 ارسال فرمایند. به ساعت 23 نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه ملاقات توجه بفرمایید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید برزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
برزی. عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر خاموش، اگر تاریک، بسم الله النور. گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. به هر چه زلال است و زیبا، درود به ایران، به ایران، به ایران. سلام، هر کجای کشور عزیز ایران هستید، حالتون خوش باشه انشاءالله. با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. خوشحالیم که شنوندگان شریف و شیرینی مثل شما داریم. خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. امیدوارم امشب بتونیم برنامه خوب و شنیدنی و در حد شأن شما نازنینان براتون آماده بکنیم و ارائه بکنیم. با ما همراه باشید. مهمان شریف و بزرگواری داریم، یکی از استادان دانشگاه در حوزه کتاب و کتابداری. ما برنامه رو با نظرات و پیشنهادات شما تکمیل میکنیم. برای اینکه بهتر بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم، یه شماره پیامک و دو تا شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم. شماره پیامک ما 301035 هست و شماره تلفن های ما 2786-1035-2265-2285. با ما تماس بگیرید تا ما بهتر و بیشتر بتونیم از نظراتتون استفاده کنیم. علاوه بر شماره هایی که اعلام کردم، نرم افزار ایران صدا هم در خدمت شماست. اگر این افتخار رو داشتیم که به صورت زنده در خدمتتون باشیم از طریق این نرم افزار، فبه المراد. اگر این افتخار نصیب ما نشد، میتونید از آرشیو برنامه استفاده بکنید و از طریق این نرم افزار برنامه ملاقات امشب ما رو گوش کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از این طریق هم میتونید نکته نظرهای خودتون رو بفرمایید تا ما استفاده بکنیم. اما علاوه بر همه اینها، عرضم به حضورتون که میتونید فایل صوتی این برنامه و متن برنامه رو در وبسایت رادیو گفتگو دات آی آر ببینید و بشنوید. در برنامه ملاقات امشب، در شب نشینی امشب، همون گونه که عرض کردم خدمتتون، در خدمت یکی از استادان بزرگوار دانشگاه هستیم در حوزه کتاب و کتابداری و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداران ایران. 5-6 تا کلمه است، ظاهرا انجمن مهم و بزرگی است. آقای دکتر امیررضا اصنافی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
به نام نامبخش و نامداران، گدای درگاه او شهریاران، درود بر همه هممیهنان عزیزم و بر شما استاد عزیز.
خواهش می‌کنم
و امیدوارم که شب خوبی و سفری کرده باشید.
حالتون چطوره آقای دکتر؟
خوبیم خدا رو شکر، الحمدلله.
چند درصد خوبید؟
درصدش رو باید محاسبه کرد.
یعنی چندی با خودت؟
بعد دیدی که رقیبمون کی است که اون رقیب رو بریم اون چنده، بعد من دیم من چند هستم
الان با من چندی.
خب اگر بخوایم چند با شما رو
من الان بگم بکنی... سه بر هیچ جلوید راضی میشید؟
نه، بعد ببینی که مسابقه ما سر چی بوده که سه بر هیچ جلو باشم.
ببینید با پژوهشگرا نمیشه به همین راحتی گفت که مثلا چندیم، سه و دو، من 100%. نه، خیلی خوشحالیم که در خدمت
سلامت باشید. متشکرم.
ما این هفته کتاب و کتابداری رو بهتون تبریک میگیم.
منم این هفته رو گرامی میدارم و خدمت همه کتابدارها، کسانی که به هر حال پلی هستن بین جامعه و تفکری که در کتابخانه‌ها وجود داره، اندیشه‌ای که در کتاب‌ها وجود داره. و خب معمولا زحمات این کتابدارها کمتر دیده میشه به خاطر اینکه در جبهه قرار دارن که کمتر ممکنه که عامه مردم بدونن که این افراد چی کار دارن میکنن، به خاطر اینکه با آگاهی سر و کار دارن، با زدودن ناآگاهی و جهل سر و کار دارن و سعی میکنن که به ترتیبی این ارتباطات مهم رو برقرار کنن بین نهاد مهم مثل کتابخانه با جامعه.
آخرین کتابی که خوندی چند سال پیش بود؟
فکر میکنم دیروز بود.
دیروز بود. یعنی شما تا
دخترم میخوندم، چون ما تقریبا هر شبی که دخترم میخواد بخوابه عادت کرده که کتاب بخونه و کتابی براش خریدم، قصه های مرزبان نامه است که به زبان حالا ساده ای هستش که یک کودک 5 ساله
میتونه. خود مرزبان نامه که خیلی پیچیده است.
بله بله. و خیلی این کتاب رو حالا مصورش کردن و قصهش هم ساده تر کردن. ما هم سعی میکنیم وقتی که بخونیمش یه خونده به زبان کودک نزدیکترش بکنیم.
چون که میگن 6 سالش
هستش.
میگن هانه ای پسر قصه از آن جهت گفتم که بیدار بمانی، نه آن که در خواب شوی.
دقیقاً.
قصه معمولا روایت سرگذشت‌ها یا سرگذشت‌های اتفاق افتاده یا تخیلی هست، سرگذشت‌هایی که احتمال اتفاق براش هست.
بله بله.
چرا ما قصه رو که عامل بیداری و هوشیاری مردم هست به عنوان عامل خواب استفاده می‌کنیم؟
ببینید سوال خیلی خوبی بود. میشه
تو را قصه بدان جهت گفتم که بیدار بمانی، نه آن که در خواب شوی.
میدونی دلیلش چی هست؟ به خاطر اینکه وقتی که ما میخوایم بخوابیم و ذهن ما بره به اون آرامشی که برای فردا آماده بشیم، تأثیری که میتونه بر روی ذهن داشته باشه بیشتر خواهد بود. یعنی وقتی که شما هنگام خواب مطالعه بکنید یا کسی برای شما قصه بگه یا برای کودکی قصه تعریف بکنین، وقتی که اون کودک به خواب میره یا اون فرد به خواب میره، توی ذهنش، توی ضمیر ناخودآگاهش اون کلمات میشینه، اون ماجرا میشینه و مطمئناً تو اون فاصله زمانی 7-8 ساعتی که خوابه تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و این سلول‌های مغزی بیدار میشن. شاید بدن ما خواب باشه اما سلول‌ها همیشه بیدارن و بعد تأثیرش رو جای دیگه خواهیم دید، توی رفتارش، توی زندگی، توی در واقع تعاملش با دیگران.
لالایی هم میخونی برای دختر خانومه؟
نه دیگه، الان دیگه سن لالاییش نیست. زمانی که حالا هنوز صحبت نمیکرد بله، ولی الان دیگه
بلدین بخونید لالایی؟
نه زیاد. در حدی که حالا مثلا یک نوایی باشه که اون بچه آروم بشه بله، ولی به طور کامل اشرافی ندارم. اما خب یکی از استادان ما آقای ابراهیم عمرانی چند سال پیش کتابی رو منتشر کرد، چون به هر حال یکی از حوزه های کاری کتابداران ادبیات کودک است، و مجموعه از لالایی ها رو گردآوری کرده بود که در شهرهای مختلف به زبانهای محلی مختلف هستش، و هر مادری هر پدری که با هر گویشی میتونه که از این کتاب استفاده بکنه. عنوانش الان خاطرم نیست، میدونم که محتواش راجب لالایی های مختلف است و آقای ابراهیم عمرانی این کارو کردن و خب همه میتونن که از این استفاده بکنن.
بله، کتاب های متعددی راجب لالایی های ایران به زبان های متعدد نوشته شده و خوبم هست.
بله قطعا،
من خودم لالایی هایی که مرحوم مادرم برام میخوند گاهی وقتا هنوز تو ذهنمه. و جالبه، لالایی ها کارکردهایی هم برای مادر داره هم برای بچه داره.
دقیقا
کارکرد اون موسیقی و لحنی که در لالایی هست کارکرد آرامش بخشی برای کودک داره، و گاهی وقتها کارکرد اگر بخواهیم تحلیل محتوا بکنیم لالایی ها رو، دغدغه های مادران،
بله بله،
عرضم به حضورتون، امیدهای مادران، آرزوهای مادران و حرفهای دل مادران در این لالایی ها هست. آقای دکتر، اسم دختر خانومتون پریسا بود؟
نه، ملیکا بود.
ملیکا بود.
بله.
بسیار خوب. این تکنیک رو من معمولا به کار میبرم. میگم مثلا اسم الان برای بچه‌ها وقتی که بخوام اسمشون رو بپرسم، مثلا میگم که خب چطوری زینب خانم؟ میگه من زینب نیستم. که میگم تو زینب نیستی؟ میگه میگم پس چی؟ میگه من رقیه‌ام.
غیر مستقیم میپرسیم.
آره، خیلی راحت میگن. حالا خواستم این تکنیک رو برای شما استاد محترم به کار ببرم که کارگر افتاد یا نه.
عرضم به حضور شما که من خودم میخواستم بگم، ولی خب پیش دست کرد.
فقط یه بچه دارید؟
بله.
خدا حفظش کنه،
سلامت باشه.
دوست دارید بچه دیگرتون دختر باشه پسر باشه؟
به بچه دیگه فکر نکردم هنوز.
چرا؟
به دلایل مختلف.
تقریبا 34 سال بیشتر نداری؟
نه خیر، بنده 43 سالم هست.
43 سال. ولی 32 ساله نشون میدید. خوب موندید ماشاءالله.
سلامت باشی. دیگه دست خام به تو بودی.
45 سالگی با 30 سال خدمت بازنشست شدم.
در چند سالگی؟
45 سالگی.
45 سالگی خیلی خوبه.
آره.
حالا ما ان شاءالله بازنشست بشیم شهردار میشیم.
شهردار.
شهردار یار.
در شهردار
یار.
یاس.
یار.
شهردار
یار.
خیلی‌ها میگن شهردار زنجان. ولی خب
حالا ما دیگه قول بر رو شهردار یار.
بسیار خوب. تو جبهه هم کسی که در مجموعه‌ای که بودن کارهای مربوط به مثلا شستشو و رفت و رو و اینها رو انجام میداد بهش میگفتن شهردار.
بله، ما توی خوابگاه هم این سمت رو داشتیم. ما که دانشجو بودیم هر هفته یک نفر شهردار میشد، وظیفه نظافت داشت،
ظرف شستن
داشت و پخت و پز.
پخت و پز که تخم مرغ دیگه. الان مثلا یه جوری میگی پخت و پز که آدم خیال میکنه مثلا شیشلیک درست میکرد.
نه، مثلا ما ماکارونی درست میکردیم، خوراک لوبیا درست میکردیم، هر چیزی که به هر حال بتونه چهار نفر رو سیر کنه.
کدوم غذا رو وقتی درست میکنی خانومت میگه که چه خوشمزه است؟
هر غذای من درست کنم خوشمزه است، چون با عشق درست میکنم.
یا علی، خیلی خوب. شوخی استرمسنی، بچه کجایید؟
شیراز.
شیراز؟ دیگه هیچ حرفی ندارم. بکردم مثلا تو اون زنجان هستی ترکی. گفتم خیلی دوستت دارم. آقای دکتر، شما چه تعریفی از کتاب دارید؟
ببینید، کتاب اگر بخوایم برگردیم به گذشته، یونسکو تعریفی از کتاب داشت قبلا، خیلی وقت پیش، مثلا برای دهه 1960. میگه هر آن چیزی که مجلد باشد، در 25 صفحه باشد و به هر حال داره ناشر باشد،
یعنی زیر 25 صفحه کتاب
در اون زمان خب محمل اینجوری
باشه، بخش عمده ای از کتاب های کودکان کتاب نیست.
خب نه، در اون زمان در ما اون زمان خودمون رو نمیتونیم برگردونیم اون تعریف. اما وقتی که زمان جلوتر میره میبینیم که هم نیازها تغییر میکنه، نیاز اطلاعاتی تغییر میکنه، هم حجم اطلاعات زیادتر میشه و ما نمیتونیم صرفا خودمون رو محدود به کتاب های چاپی بکنیم. از یک طرف بحث کتابخوانی رو داریم، از طرف دیگر بحث کتاب شنوی هم داریم. یعنی اگر ما
کتابای شنی داریم،
کتاب شنی داریم، بله،
ما حتی کتابای دیداری هم داریم الان دیگه.
ببینید کتابای دیداری بهش میگن
داستان رو با تصویر تعریف میکنن،
بستگی داره که کی بخواد استفاده کنه، چون معمولا توصیه میشه کتابهای تصویری به بچه‌ها نشون ندید، چون ذهنشون از اون خلاقیت خارج میشه و این که تصویر مطلق باشه.
یعنی مثلا بشنون تو ذهنشون تصویر سازی بکنن.
حالا اگر میخوایم در کنار متن یک تصویر حاشیه‌ای باشه اشکال نداره، اما اگر کل کتاب مصور باشه و هیچ متنی نباشه یا حداقل متن وجود داشته باشه، اون قوه تخیل بچه‌ها خیلی پرورش پیدا نمی‌کنه به اون صورت.
یعنی برای اینکه بتونه با کلمات تصویر سازی بکنه خواندنی یا شنیداری باشه بهتره.
دقیقاً. و اینکه تفکر انتقادی اون کودک بتونه که شکوفا بشه.
شخص حضرت عالی از کتاب چه تعریفی دارید؟
هر آن چیزی که در واقع دانشی که مکتوب باشه، مضبوط باشه و عینی باشه میتونه به عنوان کتاب در نظر
بگیره. دانش نبود چی؟ سرگرمی بود.
فرقی نمیکنه. سرگرمی نوعی دانشه. در حال آن چیزی که به عنوان سرگرمی استفاده میکنیم روزگاری از طریق دانش به دست اومده. ما هم به هر قصدی که میخوایم مطالعه بکنیم یا اطلاعات کسب بکنیم الزاماً دنبال علم نیستیم.
میتونیم، چون دانش یه تعریف خاص بله. خودشو داره.
دقیقاً.
میتونیم بگیم هر اطلاعات و داده هایی که از طریق مثلا به جای دانش کلمه مثلا اطلاعات داده
یا میتونه باشه. آره. چون دیتا داده به قول معروف خیلی خردتره، اما اطلاعات جمع داده ها میتونه باشه. آره. و میتونیم بگیم
که هر دو تا واژه رو کنار هم به کار بردم.
آره، معمولا نمیشین دو تا رو با هم برد، چون دیتا مثلا فرض کنیم که این ارقامی که من اینجا نوشتم دیتاست، اما وقتی که میگم این شماره تلفن هست میشه اطلاعات. یک جور کامل ترش میکنه. منتها ما میتونیم تعریفی داشته باشیم از یک محمل اطلاعاتی به اسم کتاب که اولا داره پدیدآور مشخصی باشه. ما نمیگیم نویسنده توی عرصه کتاب داره، میگیم پدیدآور. چرا میگیم پدیدآور؟ به خاطر اینکه کتاب الزاما نویسنده ندارد، میتونه مصور داشته باشه، کسی که حالا
اصلا پدید آورندگان داشته باشه.
دقیقاً. حالا نه یک نفر یا چند نفر، میتونه خطاط داشته باشه، میتونه ویراستار داشته باشه، میتونه مصحح داشته باشه، همه اینها نقش در اون محتوا دارن. من میشم پدید آور یا پدید آورندگان. ضمن اینکه کتابی که ما به طور رسمی تعریفش میکنیم ناشر مشخصی باید داشته باشه و کدهای ویژه‌ای که بهش میگن شابک یا شماره استاندارد برای کتاب، استاندارد بین‌المللی که کتابخانه ملی به هر کتابی میده، یا یک فهرستی هست که اگر شنوندگان کتاب‌هاشون الان باز کنن، اول کتاب رو نگاه بکنن بعد از صفحه عنوان، آفرین، فیپا یا فهرست نویسی پیش از انتشار، که این رو هم کار کتابخانه ملیه و تحلیل موضوعی هست که بر کتاب ها انجام میشه و تحلیل توصیفی. و دو رده بندی رو تو اون فیپا خواهند دید دوستان، یکی بهش میگن رده بندی کنگره که با حروف استفاده میشه، یکی هم رده بندی دیویی که با عدد استفاده میشه. اینها برای اینه که بچسبونن پشت عطف کتاب، در داخل کتابخانه قرار میدن این شمارهایی که روی عطف کتاب قرار میگیره و سازماندهی میکنه کتاب رو بر اساس نظم
موضوعی.
یعنی ما تو رده بندی دیویی از 3 صفر داریم تا 999. هر کدوم از این 3 رقم ها 100 200 300 تا 999 یک علم مشخص میکنه.
مثلا دایره المعارف های دقیقاً. مثلا پزشکی یک
پزشکی فرق میکنه. پزشکی رده بندی جدایی داره و ساختار جدا
تو این رده های کنگره و دیوی وارد نمیشه.
نه، اصلا اون ساختارش کاملا جدا، سیستم جدایی داره. مثلا 3 صفر، شما 3 صفر در نظر بگیرین، 025 027 اینا کتابایی که در حوزه کتابشناسی، کتابداری یا دالتون معارفه، یا کتابهایی که با 100 شروع میشه، اینها کتابهایی که در حوزه روانشناسیه، کتابهایی که با 200 شروع میشه در حوزه ادیانه و 800 در حوزه ادبیات.
بسیار خوب، ممنونم از اطلاعاتی که دادید.
خواهش میکنم.
اینجوری شناخت تجربی من میگه، نه شناخت علمی نیست، نتیجه پژوهش نیست، نتیجه دیدار هست، دیدن هست. اینی که کتابخونه ها داره خلوت میشه. ببینید، میخوام اینو بگم ها، مثلا مردم نمیرن سینما ولی فیلم زیاد میبینند، مثلا تو خونه میبینن، تلویزیون میبینن و غیره. برداشتم اینه که مردم به صرفشون نیست که برن کتابخونه. هزینه رفت و آمده به کتابخونه زیاد شده. هزینه زمانی، هزینه اقتصادی، هزینه های جانبی که هست. مثلا شما از اینجا ساختمان صدا و سیما بخواییم بیرین یک کتاب رو از کتابخانه مرکزی پارک شهر بگیرید بیاید، خب 2 ساعت زمانتون گرفته میشه، 200 تومن باید پول تاکسی بدید و خیلی هایی، ماشین خودتون رو ببرید، امکان این که آینش رو بزنن و غیره هست. لذا میگن که مردم به کتابخانه کمتر مراجعه میکنن و به سمتی داریم میریم که به جای این که مردم برن به مرکز اطلاعات، اون نظریه هایی که هست به نام کلام بالدار و اینها، اطلاعات باید بال داشته باشن و به خونه های مردم بیان. یعنی اون مراکزی که اطلاعات رو دارن، کتاب دارن، محتوا دارن، باید محتواهاشون رو طوری طبقه بندی بکنن، طوری در فضاهای متعدد تعریف بکنن که هر کسی در بهترین شرایط، با کمترین زمان، با کمترین هزینه، با کمترین انرژی که صرف میکنه به اطلاعات و به اون داده ها دسترسی پیدا بکنه. این اتفاق در حالا سوال اولم اینه که آیا این باعث شده که کتابخانه ها خلوت بشه یا اصلا کتابخانه ها خلوت نیست؟
ببینید، در ارتباط با خود کتابخانه ها، ما اگر یک تقسیم بندی بکنیم برای کتابخانه ها، ما یک کتابخانه ملی داریم که وظیفه‌اش اینه که همه
اینه که تو تپه‌های عباس‌آباد هست.
بله بله، تو هر کشوری، حالا صرفا ایران رو نمیگم، وظیفه‌اش اینه که آثار ملی اون کشور رو جمع‌آوری بکنه. وظیفه‌اش این نیست که
سرویس طبقه بندی بکنه و نگهداری.
دقیقاً. وظیفه‌اش سرویس دادن یا خدمت دادن به مراجع کننده عادی نیست. یعنی
ولی میرن اونجا الان.
میرن، بله، خب نباید باشه قاعدتا، اما شده دیگه. وظیفه کتابخانه ملی اینه که به پژوهشگر اصیل سرویس بده. کسی که دنبال کار پژوهشی میگه، نه که بخواد کسی مطالعه آزادی بکنه یا درسی بخونه.
دانشجو باشه بره اونجا دقیقا. مثلا.
کاری کتابخانه رسالتش فرق میکنه. اما رسالتی که باید برای عموم مردم باشه، برای کتابخانه عمومیه. که حالا توی اصطلاح که بهش میگن دانشگاه عموم، که انقدر فضای بازی هست که به هر قشری، چه تحصیل کرده، چه به قول معروف با تحصیلات پایین تر، با هر شغلی خدمات ارائه میکنه. براش فرقی نمیکنه که مخاطبش چه کسی هست و با چه آینی، با چه تفکری، با چه در واقع تحصیلی و درجه شغلی. کتابخانه های عمومی ما باید خودشون رو با تغییرات زمان وفق بدن و
این اتفاق افتاده آقای
دکتر. بله همینطور هست، منتها اون نقطه‌ای که شما اشاره فرمودید بابت این که اون اطلاعات به سمت مردم بیاد، ما اصطلاحی داریم تحت عنوان کتابداری اجتماعی، یعنی کتابدار باید بیاد به سمت مردم و اون اطلاعات رو به مردم عرضه کنه و نیازها رو جمع‌آوری بکنه و بعد بتونه که اون خدمات رو مطرح بکنه. این که اشاره می شود کتابخانه ها خلوت شده اند، دلایل مختلفی داره.
پس می پذیرید که خلوت شده؟
ببینید، بستگی به منطقه داره، هر منطقه متفاوت هست و هر جامعه متفاوت هستش. این رو باید از نزدیک دید و تجربه زیسته داشت. آن چیزی که من نمیتونم کتمان کنم نه خلوت نشده، خیلی مقاومت کنم نه اینکه بگم آره خلوت شده، یه چیز بینابینه، به خاطر اینکه من میبینم به هر حال به کتابخانه دارم مراجعه میکنم در طول هفته. اولا که در هر منطقه ای، حالا چه شهرداری باشد و چه نهاد کتابخانه عمومی، به فراخور نیاز به منطقه کتابخانه ای وجود داره. در سمت نیاوران بگیرید تا پارک شهر بگیرید تا جای مختلف، یعنی هر کسی میتونه که بر از طریق در واقع فضای مجازی پیدا بکنه روی نقشه که کتابخانه نزدیک محل سکونتش کجاست. این از این قضیه.
ببینید در همینجا فراموش نشه دکتر، بعضیا میگن که عصر این که در هر شهری مثلا یک کتابخانه مرکزی باشه و فلان، باشه کتابخانه مرکزی اصلا باشه، عصرش نگذشته، این باشه، ولی ما باید در محلات کتابخانه های کوچولویی داشته باشیم که هر کسی حداقل با 10 دقیقه پیاده روی به اون کتابخانه بتونه دسترسی داشته.
این کاملا درسته، بله میتونه باشه.
و بعد دیگه هزینه آنچنانی برای رفت و آمد و گرفتن، چون شما میرید کتاب رو میگیرید، یه هزینه است، دوباره باید برید کتابو تحویل بدید دیگه، دوباره هزینه دیگه. ولی اگر این مثلا در کنار آن کتابخانه اصلی مرکزی شهر، بله، ما کتابخانه های محلات داشته باشیم، هر کسی تو محله خودش با فاصله 10 دقیقه بتونه به کتابخانه مراجعه بکنه، کتاب رو بگیره یا ببره تحویل بده.
این میتونه بر اساس اون ساختاری باشه که ما بهش میگیم کتابخانه سیار، یعنی یا خود کتابخانه خدمات دلیوری یا تحویل کتاب یا پس گرفتن کتابو داشته باشه، یا اینکه غیر از اون کتابخانه مرکزی که تو منطقه وجود داره ما کتابخانه های سیاری داشته باشیم که بتونه به افراد سرویس بده. مثلا ما توی منطقه سالمن زیاد داریم، نمیتونه از منزل خارج بشه به کتابخانه مراجعه کنه، یا افراد داریم که معلولیت دارن نمیتونن خارج بشن. خب تکلیف اینها چیه؟ آیا باید فراموششون کنیم؟ آیا باید به سختی خودشون به کتابخونه برسونن؟ چارهش اینه که بتونیم در نزدیکی محل زندگی اونها به هر حال خدمات ارائه منابع اطلاعاتی سیار رو داشته باشیم که بتونه در جای مختلف این کارو بکنه.
آقای دکتر، این یه شیوه ارائه کتاب به صورت فیزیکی هست.
بلد.
آن چیزی که برای کتاب مهمه محتواشه دیگه.
دقیقاً.
آیا ما به این سمت با توجه به رسانه‌های جدید؟
بله.
با توجه به رسانه‌های جدید و اینکه شما کتاب رو میتونید تو گوشیتون هم بخونید، بله. میتونید توی کامپیوترتون هم بخونید، میتونید اصلا برید تو به سایت کتابخانه مراجعه، بله. کنید و کتاب رو بگیرید، باز کنید، نگاه کنید، استفاده کنید. به این سمت ما رفتیم که مردم تو خونه خودشون برن تو سایت کتابخانه مرکزی کتابی رو که دوست دارن مثلا بخونن و حالا با پرداخت یه هزینه هر صفحه‌ای رو خواستن کپی بگیرن یا کارهای دیگه؟
ببینید، این که بخوایم کتاب رو پیدا بکنیم که فلان کتاب هست یا نیست یا به قول معروف اون رو کاوش بکنیم، بله میتونیم این کارو بکنیم از طریق حالا شبکه‌هایی که کتابخونه داره یا سایت کتابخونه. منتها آن چیزی که مانع میشه که ما از طریق کتابخانه متن کامل کتاب رو دریافت بکنیم، بخونیم، استفاده بکنیم به طور دیجیتال یا الکترونیکی، مسئله کپی رایت. ما نمیتونیم این کار انجام بدیم مگر اینکه در واقع هزینه اون رو بتونیم.
بله، مثلا مقاله رو هم شما بخوای دریافت بکنی باید یه هزینه ای بدید.
بله،
دیگه
همینطوره.
کتاب هم به همین شکل میشه. بله، درسته. بله.
منتها باید این رو ناشر به ما اجازه بده، مؤلف به ما اجازه بده، چون مقاله به هر حال نویسنده مشخصی داره، حالا ناشرش خیلی براش مهم نیست که اون چه اتفاقی براش میفته، ولی برای نویسنده مقاله مهمه. اما کتاب
سایت هایی مثل تاقچه و اینها که دارن الان کار میکنن در همین راستا دیگه، درسته؟
تاقچه اگر تاقچه یا مثلا نمیدونم میتونیم اس بیاریم توی برنامه
یواشکی بگید چون ما داریم کار فرهنگی میکنیم، نمیخوایم تبلیغ بکنیم
دیگه. یا به قول معروف سایر نرم‌افزارهای کاربردی مشابه، خب به هر حال خیلی کمک کردن توی این قضیه که بتونن با قیمت‌های کمتری کتاب رو در اختیار مردم قرار بدن، حتی فایل صوتی کتاب ها رو. اگر اینها لینک بشن یا اصطلاحاً پیوند بخورن با کتابخانه ها، همکاری بین اینها وجود داشته باشه، ما میتونیم برسیم به اون کتابخانه دیجیتال آرمانیمون، چون هنوز نمیتونیم تعریفی داشته باشیم از کتابخانه دیجیتالی که مردم بتونن روی گوشی هاشون یا لپتاپشون یا هر سیستمی دیگه دارن کتاب.
ولی نیاز جامعه امروزه، مثلا کلان شهرهایی مثل تهران دیگه.
دقیقاً. ضمن اینکه ما از چند تا مسئله نباید غافل بشیم، اول اینکه خب به هر حال قیمت کتاب خیلی بالاست، خیلی زیاد به دلیل مختلف. اما
خیلی بالا نیست، باور بفرمایید. یعنی شما چه میدونم یک کتاب 50 صفحه‌ای دقیقاً قیمتش بس سیگاره.
حالا اونو بعداً میخوام خواستم مقایسه بکنم اینو. آره. اینو من نمیدونم چون
ولی
برای
بقیه مثلا چه میدونم یه بسته آدامس شما میگید
میتونه پیتزا باشه، میتونه مستنی باشه. من دیدم افرادی که ساعت ها
یه ساندویچ میگیرید 120 تومن بعد شما مثلا یه کتاب میگیرید 80 تومن سنگینه.
نه، من از بعد دیگه میخواستم قضیه رو مطرح کنم. یعنی اگر عده‌ای هستن که بهانه دارن که کتاب گران هست نمیتونیم بخریم، خب چرا مثلا ساعت ها تو صف فست فود وامیسید و بعد غذای ناسالمی میخورین که بعد مجبورشین چند سال از دکتر مراجعه کنید؟ اینا کاملا قبول دارم،
نگیرم.
ولی اون چیزی که میتونه این جلوی این بهانه رو بگیره که حالا مدعی باشن کتاب گران است پس ما نمیتونیم بریم کتاب فروشی، حق عضویت کتابخونه که قیمتی نداره. شما در طول یک سال نهایتاً میخواین 50,000 تومان حق اشتراک بدید. با این 50,000 تومان میتونید انبوهی از کتاب ها رو استفاده بکنید. حالا
فقط اون رفت و آمدش یکم،
حالا اگر نزدیک محل سکونت باشه که خیلی خوبه. منتها اینو نباید غافل بشیم که کتابخانه صرفا فضای داد و ستد کتاب نیست، یک مرکز یادگیریه، یعنی مرکز تجمع آدم هاست که بتونن افکارشون رو با هم دیگه قسمت بکنن.
خواهد داشت.
دقیقاً. من چند تا تجربه بگم خدمتتون. توی شانگهای، توی مسکو، عرضم بزرگ شما که سنگاپور، کوالالامپور، روم، دیگه کجا، دبی و آره جاهایی که من
دیگه من نمیدونم کجاهای دیگه رفتید.
در حال هر جا که من رفتم به عنوان سفری که برای کنفرانس بوده، تفریح من رفتم به کتابخونه است، این که بخوام کتابخونه رو ببینم. من رفتم برای همایش مالزی و رفتم به راحتی در عرض کمتر از 10 دقیقه عضو کتابخانه ملی مالزی شدم. نگفتن نامه اداری بیار، نه فلان برگه رو بیار، پاسپورت،
یعنی کپی شناسنامه و کارت ملی و ویزا و...